سلام، من حدیثم و شما دارید به دومین قسمت پادکست فمینیسم آکادمی گوش میکنید. فمینیسم آکادمی پادکستی برای درک و بررسی جنبش زنان در گذر تاریخه. این پادکست مسیر تاریخ جنبش زنان را از پیش از واژه فمینیسم تا عصر حاضر بررسی میکنه. تو قسمت اول یه مروری داشتم بر مفهوم مردسالاری و ممنوعیتایی که این نظام برای حفظ ساختار قدرت خودش تو 4 تا حوزه آموزش، سیاست، عرصه عمومی و اختیار جنسی بر سر راه زنان به وجود آورده. همچنین برخی فعالیت‌های فمینیست‌ها پیش از فمینیسم رو با هم بررسی کردیم. اما این اپیزود مثل اپیزود قبلی با اتکا به کتاب مارین لگیت پیش می‌ریم. ولی قبلش بیاین چند تا نکته رو من با شما در میون بذارم. بعد انتشار قسمت اول خب خیلی به من لطف کردید، یا لمحه حس مثبت و در واقع نقد و نظر و چیزای خوب من از شما گرفتم، پیام دادید، سابسکرایب کردید، پیگیر بودین که پادکست رو کجا میتونید گوش بدین، استوری کردین، به دوستاتون معرفی کردین، خلاصه که سنگ تموم گذاشتید. اما یه سریتون هم سوالا و نقدایی داشتید. من سعی میکنم خیلی مختصر یه جوابی بدم و فکر میکنم که خب اون کسایی که این نقدو داشتن حتما جوابشون رو اینجوری اینجا کوچولو میگیرن. ببینید، فمینیست آکادمی قراره که تاریخ جنبش زنان رو بررسی کنه. وقتی میگیم تاریخ جنبش زنان، پس پرداختن به مسائل روز یا مسائلی که ترند سوشال مدیاه، من نمیتونم بیام تو این پادکست اونو پوشش بدم، چون باعث میشه از مسیر اصلی یعنی اون بررسی تاریخی و آکادمیک و در واقع استپ به استپ دور بشیم. از طرف دیگه اصلا قصد ندارم بیام فصل به فصل و خط به خط کتابا رو بخونم، چون میشه کتاب صوتی و خب اگه که واقعا توی این فضا محتواها رو گوش بدیم، پادکست و کتاب صوتی تفاوت فاحشی با هم دارن. در نتیجه من یه خلاصه و مروری از کتابایی که به نظر خودم توی مسیر اون موضوع مناسبن انتخاب میکنم و سعی میکنم جامع و بی‌طرفانه و تا حد ممکن موثق باشه. و از اونجایی که خب این کار یه پروژه شخصیه، هیچ بودجه و اسپانسر و تیمی پشتش نیست، من فقط کامنت های شما، نظراتتون و بعد دیدگاه و سلیقه خودمه که باعث میشه این پادکست رو شکل بدم. در نتیجه مهم اینه که شما پک کلی که دریافت میکنید رو دوست داشته باشین، از صدا و کیفیت صدا تا لحن من تا موسیقی هایی که توی پادکست استفاده میشه و از همه مهمتر محتوا و منابعی که من بهشون ارجاع میدم. خیلی دنبال چارچوب عجیبی نیستم، کار عجیبی هم قرار نیست تو این پادکست بکنم، صرفا همه هدفم اینه که این تاریخ رو با هم بررسی کنیم، بیایم برسیم به عصر حاضر، بعد احتمالاً اون موقع موضوعات روزم پوشش میدیم، میذار بحثای به روزتر هم میکنیم. ولی فکر میکنم چیزی که مهمه اینه که از اول شروع کنیم، ببینیم اصلا زن ها از همون اول چی کار کردن که الان اینجا وایسادیم. فصل دوم این کتاب خیلی مبسوط فعالیت‌های زنان رو توی بازه زمانی که الان میخوام در موردش حرف بزنم پوشش میده. در واقع اون فعالیت‌هایی که میگیم پیش از فمینیستن، یعنی افراد واژه فمینیست بهشون اطلاق نمیشه، جنبش فمینیسمی یا فمینیزم وجود نداره. جرقه های کوچیکی، یک حرکت های یه افراد شاخصی میان مثل یه نوری وسط یه عالم تاریکی. لگی تو شوره فصل میگه که استمرار مردسالاری تا قرون 17 و 18 میلادی ادامه داشت. هیچ ایدئولوژی که به دنبال جایگزینی این سیستم باشه و جنبشی که امروزه ما به عنوان فمینیزم میشناسیمش وجود نداشت. اما اگر از زمان ظهور مسیح تا زمان مرگ ژاندارک، یعنی 15 قرن، یه بازه زمانی در نظرش بگیریم، میتونیم یه ذره راحت‌تر این دوران رو بررسی کنیم. ببینیم چه فعالیت‌هایی، چه اقدامات جمعی و غیر جمعی به طور مشخص توسط زنا شکل گرفته. این همون بخشیه که توی اپیزود قبلی بهش اشاره کردیم و گفتیم که آیا فمینیستا اصلا قبل از جنبش فمینیسم وجود داشتن؟ حالا الان میخواییم ببینیم جواب این سوالمون تو این بازه 1500 ساله از مسیح تا ژاندارک چیه؟ زمانی که دین مسیحیت شروع شد، پیامبر دین مسیحیت ظهور کرد، خیلی فضای پذیرنده‌ای برای زنان وجود داشت. یعنی اون زمانی که هنوز این دین رسمی نشده بود، یه جورای زیرزمینی بود. حالا بچه‌هایی که تاریخ هنر خوندن مثلا میدونن اون موقع توی جاهای شبیه قبر که من اسمشو یادم نیست، مثلا توی فاصله کوچیکی با سقف مثلا مقبره‌ها نقاشی میکشیدن که مثلا مقبره اون شهدای مسیحیت رو، در واقع اون کسایی که اوایل به این دین گرایش پیدا میکردن و خب توسط حکومت میشدن، مثلا بتونن اونجا تزیین کنن و اون در واقع روایات مسیحی رو اونجا حک کنن. حالا اینم یه پیام بزرگانی بود این وسط. خلاصه اینکه کلیسا وقتی شروع کرد برای زنان خیلی فضا خوب و همه چی قشنگ بود. مثلا یه کلیساهایی وجود داشت که افرادی که تازه ایمان می آوردن خونه‌شون رو به کلیسا تبدیل می کردن. تا حوالی قرن 5 میلادی، یعنی 500 سال، این مورد قبول واقع شدن زنان ادامه داشت. تا قرن 3 میلادی، یعنی 300 سال اول دین مسیحیت، زنها بیشترین اعضای کلیسا بودن با اختلاف زیاد. و با روایتی که از مریم مجدلیه، اگه درست بگم، زنی که شاهد رستاخیز عیسی پیامبر بود و خب اون پاکدامنی معجزه‌آسایی که هممون میدونیم به مادر پیامبر در واقع دین مسیحیت اطلاق میشه، نشون میده که انگار جایگاه زن قراره شکل تازه‌ای بگیره. حالا اینو داشته باشید، برگردیم به مقدمه‌ای که تو اپیزود قبلی بهتون گفتم. یادتونه گفتم زنها توی کلیسا اجازه حرف زدن نداشتن، یعنی بلند نمیتونستن حتی دعا بخونن و میگفتن صدای زن مرد مؤمن رو از راه به در میکنه. یا گفتیم که مثلا طبق روایاتی که از آفرینش انسان توی کتاب مقدس انجیل ذکر میکردن، میگفتن که اصلا زنها اون بُعد روحانی رو ندارن. یعنی اگه اول خدا مرد رو خلق کرده و زن رو از دنده اون خلق کرده، پس برای اون بوده و تمام اون روح خداوند در مرد دمیده شده و صرفا زن نماد رانده شدن و وسوسه و در واقع امیال افسار گسیخته جنسی بود که ممکن بود مؤمنین رو از راه به در بکنه. حالا به تناقض خوردیم دیگه، درسته؟ چطور ما داریم میگیم حضور زن، جایگاه ویژش در کلیسا، بیشترین افرادی که به این دین گرایش پیدا کردن زن بودن، خب این دوتا رو چجوری کنار هم بذاریم؟ بیاین برای اینکه به جواب سوالمون برسیم در مورد یه قاعده کلی حرف بزنیم. تا قبل ورود قدرت و ساختار قدرت به هر پدیده‌ای، خب یعنی اصلا نه صرف دین مسیحیت، با اینکه داریم راجع به دوران مسیحیت صحبت میکنیم، اما تا زمانی که قدرت و ساختار قدرت وارد اون پدیده نشده، همه چی خیلی خوب و برابر و غیر کلیشه‌ای و متفاوته. یعنی اصلا یه اوزای خیلی قشنگیه. حالا میخواد مسیحیت باشه، میخواد یه حزب باشه، میخواد یه آیین جدید و یه فرقه جدید باشه، هر چیزی که میخواد، مثلا تو بگو یه اداره، تا قبل از اینکه این ساختار قدرت به اون نفوذ بکنه، همه چی خیلی قشنگه. به محض ورود و ترکیب اون پدیده نوظهور که اینجا دین مسیحیت از نظر ما، با اون نظام قدرت موجود که حتما هم مردسالاری اون نظامه، اوضاع تغییر میکنه. یعنی
این سیستم مردسالار ترکیب میشه با اون پدیده و قطعا اون سیستم قوی تره، قدمت بیشتری داره، پس اون پدیده نوظهور رو به شکل خودش در میاره. در مورد دین مسیحیت، زنان اولین کلیساداران بودن، یعنی اصلا فکر کنید پایه دین رو گذاشتن، اولین گردانندگان کلیساها بودن، مقام روحانی و الهام بخش و درجاتی از این دست میگرفتن، یعنی همجوری که پدر روحانی داریم مادر روحانی هم داشتیم. تا کی ولی؟ تا کجا قرار بوده این نظام قدرت اینو تحمل کنه؟ تا حدود قرن 3 و 4. چرا؟ چون تو این زمان دیگه دین مسیحیت به عنوان دین رسمی پذیرفته میشه و در واقع حکومت دین رو قبول میکنه به عنوان دین رسمی. خب میبینیم دیگه سیستم قدرت داره با دین ترکیب میشه. پس کی باید شکل کیو بگیره؟ قاعدتاً کلیسا باید ساختارمند بشه، به شکل اون سلسله مراتب مورد قبول اون سیستم قدرت در بیاد. در نتیجه چی میشه؟ حتما جوابشو میدونید، مردسالار میشه. به عبارت دقیق تر، کلیسا برای اینکه ادامه حیات بده و بتونه گسترش پیدا کنه و سهمی از اون قدرت رو و بخشی از اون نظام موجود رو برای خودش به دست بیاره، پس باید عضوش بشه دیگه، درسته؟ باید بهش بپیونده. اینو اشتباه نگیریم با اون حالتی که بگیم آها پس مجبور بودن. نه نه نه، اصلا ورود به قدرت مستلزم این نگاهه. شما وقتی وارد اون قدرت میشی، وقتی میتونی پا بر جا بمونی، وقتی میتونی خودت رو گسترش بدی که وارد اون چیزی بشی که خیلی از تو بزرگتره. خب ما گفتیم که مردسالاری و سیستم مردسالاری ساختارش تاریخی، درون ما به ارث مونده، پس خب خیلی راحت هر نگاه جدیدی توی این حل میشه و بلعیده میشه. قبل از اینکه ادامه بدیم یه چیزی رو میگم، بیاین همینجا یه بار برای همیشه با هم سرش به توافق برسیم. تو رو خدا نگید میگیم مردا، میگیم سیستم مردسالار. یعنی فکر میکنم اینو هم من تو این پادکست، هم هزاران و ده ها و صد ها آدم هر روز تو سوشال مدیا، توی رسانه هایی که حالا میتونن در مورد این موضوع صحبت کنن و توی کتابات، توی هر جایی که در مورد این موضوع صحبت میشه، میگن نظام ساختار قدرت مردسالار، مردها هم بخشی از این سیستم هستند، زنها هم بخشی از این سیستم هستند، ساختار پول و اقتصاد هم بخشی از این سیستمه، سیستم آموزشی هم بخشی از اونه. این یه تفکره که بله ذینفع اصلیش مردانن، ولی حالا بعدن میریم جلو میگیم چرا دیگه ذینفعش هم مردان نیستن. خب ادامه بدیم، نگاهی بندازیم به فعالیت زنات اون 300 سالی که گفتیم خیلی همه چی قشنگ بود و هنوز سیستم قدرت، مسیحیت و آزادی‌های جدیدی رو که اون با خودش آورده بود، نظام قدرت نبلیده بود. لگیت برای بررسی این موضوع که چرا زنان جذب مسیحیت شدن، میگه شاید تعجب کنید اگه بگیم باکر موندن و ازدواج نکردن یکی از جذابیت‌های مسیحیت برای زنان بود. آره میدونم علامت تعجب داره بالای سرتون میچرخه. ببینید وقتی به اینجور چیز عجیبی برمیخوریم، باید برگردیم تو بافت تاریخ و قانون اون دوره، ببینیم زنا تو چه وضعیتی بودن تو جوامع اون سالها و حتی تو بسیاری از جوامع همین امروز که همچین انتخابی براشون یه اسمارت چویس بوده. الان بهتون میگم تو جوامع اون روز، یعنی مثلا حکومت رومی اون روزگار رو اگه در نظر بگیریم، زنها اولا هیچ انتخابی جز ازدواج و بچه آوردن نداشتن، الان هم تو خیلی جا همینه، و بعد خب از همسر و زندگی و خونه و بچه ها نگهداری میکردن و همچنین از سالمندان، یعنی اصلا این نگهداری از سالمندان که وظیفه همیشگی زنها بوده، جلوتر من شاید حالا تو فصلهای بعدی اصلا یه روایت های این چنینی عجیب غریبی براتون میگم که هنوز هم در خیلی از جاها همینطوریه و اصلا اگر یک سالمندی تو خانواده باشه، وظیفه اون زنه، حالا فارغ از این که چه نسبتی با اون سالمند داره، وظیفه اونه که ازش نگهداری کنه. حتما هم خودتون کلی از این چیزا دور براتون دیدید. حالا برگردیم به موضوع. شما تصور کنید یه دینی اومده و میگه شما میتونی ازدواج نکنی، خودت رو وقف خدا و دینش کنی، و این خیلی هم اصلا پسندیده است و ما به شما احترام میذاریم، شما بنده برگزیده خدایی که اصلا داری این کارو میکنی. اینو قیاس کنید با راهی که حکومت رومی جلوی زنان گذاشته بود که مجبور بودن برای حفظ جمعیت این حکومت حداقل 5 تا بچه به دنیا بیارن. اصلا یه ذره خوب که آنالیزش کنیم متوجه میشیم اقدام به باکر موندن، پاک دامنی پیشه کردن، خودش یه مبارزه مدنی ویرانگره. اصلا میتونه اون سیستم قدرت رو بکشه پایین. مثلا یه فعالیت ویژه‌ای که زنها تو این دوره میکردن، اموال خانوادگی یا دارایی هایی که به اون خاندان ارث میرسید رو در راه دین تازه خرج میکردن و مثلا این دارایی ها رو برای سفر کردن و تبلیغ دین مصرف میکردن. یه لحظه بیاین تصورش کنیم، زنها تو قرن دوم میلادی تنها، اصلا بدون اینکه ازدواج کرده باشن، سفر میکردن، میرفتن مثلا یه شهر یا یه کشور دیگه، بعد دین رو تبلیغ میکردن، تو شهرهای مختلف میموندن، کلیسا برپا میکردن و خیلی هاشون مثلا تصمیم میگرفتن برن سرزمین مقدس زندگی کنن، خیلی هاشون میفتن به یک کشور دیگه برای تبلیغ اونجا ماندگار میشدن، یه انجمنی دور خودشون تشکیل میدادن، اموال خانوادگیشون رو تو این را صرف میکردن، ازدواج هم نمیکردن، بچه دار هم نمیشدن. خب حالا و بعد مقام اجتماعی هم داشتن توی حالا اون کامیونیتی و اون اجتماع دین دارن. میدونید چی تو ذهن من میاد؟ برای خود من خیلی این عجیبه. فکر کن مثلا من مقایسهش میکنم با یه رهبر زن توی پارلمان اروپا، مثلا یه خانومی که مثلا مسئول چه میدونم نماینده پارلمان اروپا است، رئیس صندوق جهانی پوله، مثلا میتونه ازدواج نکنه، بعد فعالیت سیاسی داره، دیدگاه خودش رو داره، برای پیشبرد اون مبارزه میکنه و مثلا ازدواج هم نمیکنه، بچه داره هم نمیشه، هر جای دنیا هم دلش بخواد میره زندگی میکنه. مثلا به قول خودمونی خوشی کمی غیر عادیه، نکنه مردیم حواسمون نیست. راستش آره خیلی غیر عادی بود. پس باید یه جوری قدرت اینو جمع میکرد دیگه. یعنی میدونی تا کجا این سیستم مردسالار قرار بود اینو بپذیره؟ خب اگه خیلی فراگیر میشد که اصلا تموم، نظام میپاشید و میرفت به کارش. پس خیلی زود، یعنی تو 313 میلادی که دین مسیحیت رسمیت پیدا میکنه، یعنی پادشاه و حکومت اون رو به عنوان دین قبول میکنن، ساختار سلسله مراتبی قدرت تو کلیسا چنان به سرعت راهش رو پیدا میکنه که تو شروع قرن 5 میلادی که در واقع قرون وسطا نام داره، دیگه زنا حتی نمیتونستن کلیسای ایجاد کنن که بخوان مدیریتش کنن، نمیتونستن توی اون با صدای بلند به خدا راز و نیاز کنن. تو قرن 7 زنان مسیحی که میخواستن به همون شیوهی که کمی قبل تر در موردش حرف زدیم خودشون رو وقف دین و خدا بکنن، اصلا دیگه نمیتونستن اون کارهایی که قبلا میکردن بکنن. حالا یه صومعه های زنانه شکل گرفته بود، اینا باید میرفتن اون تو خودشون رو وقف خدا میکردن و اونجا یه کارهای خیرخواهانه میکردن و فقط هم با زنان مسیحی در ارتباط بودن و عمدتا حتی از اونجا خارج نمیشدن. یعنی اینجوری نبود مثلا یه هفته صومعه زندگی کنن، یه هفته بیان تو شهر، بعد مثلا برن خونهشون، نه فقط همونجا. یعنی یه چیز شبیه یه خوابگاه محصور شده توی یه جایی. کلیسا حالا دیگه تبدیل شده بود به یه نهاد قدرت تمام عیار، درست این پادشاهی، که زنان توی اون راهی نداشتن دیگه، محدود شده بودن و هر تخطی از اون منجر به مجازات سنگینی می شد. بعد کلیسا دیگه ثروتمند هم شده بود و بعدن با توجه به اینکه اسم این پادکست آکادمیه، احتمالاً توی فمینیسم لیبرال و فمینیسم در واقع چپ به این موضوع میپردازیم که ثروت چه نقشی بازی میکنه. ثروت کلیسا اونقدر عظیم بود که هر حکومت یا گروه شورشگری رو مثلا به زانو در می آورد. یعنی دیگه خودش شده بود همونی که قبلا داشت باهاش مبارزه میکرد. یعنی اگه حکومت که اولین دیناوران مسیحی رو میکشت، شکنجه میداد، اینا اصلا حالا خود کلیسا هم یه چیز اون شکلی شده بود. بخش زیادی از این ثروت رو خود همون مردم وقف کلیسا کرده بودن. و اصلا جالبه بدونید ورود زنان به صومعه ها که گفتیم یه محیط کاملا زنونه، یه چیزی شبیه به یه زندان خود ساخته بود، اصلا مستلزم پرداخت یه مبلغی یا یه اموالی شبیه جهیزیه بود. و مثلا زنان طبقات بالا، اونایی که میخواستن مثلا حالا خیلی دیگه دیناور بودن و خیلی میخواستن مقابله ها رو بکنن، برای اینکه مجبور به ازدواج نشن یا چه میدونم از خشونت خانگی یا اون اجباری که بالا سرشون بود برای ازدواج مجدد بعد اینکه بیوه میشدن، میرفتن یه سری از حالا اموالی اون پولی چیزی که داشتن خرج این صومعه ها میکردن تا بتونن اونجا زندگی کنن. یعنی رابطه رو میبینید، زنها هم رفتن تو اون سیستمه، یعنی قرار نیست بر علیهش کسی شورش بکنه، صرفا میگه خب ببین دوتا چویس دارم، ازدواج کنم دوباره یا مثلا چه میدونم بمونم از این سالمنده و از اینا نگهداری کنم و فلان، یا برم مثلا یک مبلغی به صومعه فلان بدم برم اونجا خودم وقف خدا کنم. اوکی میرم خودم وقف خدا میکنم. یعنی انتخاب بین دوتا چیزی که شاید خیلی در نهایت هیچ فرقی نداشته باشن. و فعالیت های فمینیستی قرون وسطا یه چند تا اسمه، من سعی میکنم سریع بهشون بپردازم و بعد بریم سراغ جمع‌بندی. هیلدگارد یکی از زنان فعال شاخصیه که تو سالهای پایانی قرن 11 زندگی میکرده. یه اشرافزاده آلمانی بوده، حدود 11 سالگی از طرف خانوادهش فرستاده میشه به یه صومعه تا وقف دین بشه. خب اتفاق قابل توجهی تا اینجا وجود نداره. اما هیلدگارد تو حوالی قرن 12، یعنی مثلا فکر کن توی فاصله 10-15 ساله دیگه، تو اون صومعه مقام مادر روحانی رو میگیره. چه عجیب. و به زعم خودش میگه به من وحی میشه و من به یک منبع الهی وصلم، یک منبع وحی من باش در ارتباطم. نکته مهم اینجاست که قبلا گفتیم، یعنی این نکته رو میخوام اینجا بگم که بتونید این دوتا بحث رو وصل کنید به هم. گفتیم تو سنت مسیحی رومی که یکی از اون سنت هایی بود که گفتیم چجوری همیشه زنها رو سرکوب کرده بود، زن منشأ وسوسه و دنیاگرایی بود. یعنی اون روایت های مسیحی که ازش حرف زدیم، حکومت رومی و سنت رومی هم که تکلیفش معلوم بود، خب این زن وسوسه انگیز دنیاگرا چجوری میتونه منشأ رهبانیت و ارتباط با خدا و اونا بشه؟ و اصلا این ارتباط با خدا و مادر روحانی شدن و اینکه اون چیزای رویایی که در مورد اون اوایل مسیحیت گفتیم، خب اصلا کلیسا ساختش مردسالار شد و جمع شد بساطش. یه نکته ای در مورد این خانم هیلدگارد اینجا وجود داره. اول اینکه اون الهامات و وحیایی که بهش میشد و مینوشت. این هم خیلی، این هم بعد میگم چرا مهمه نوشتنش. خب بعد یعنی اینا رو ثبت میکرد دیگه. دومی که دین رو تبلیغ میکرد، شعر مینوشت، متون پزشکی هم میخوند. بعد تایید پاپ و مقامات ارشد کلیسا رو واسه نوشتن این افکارش و ترویج این فعالیتاش تو حدود قرن 4 میلادی، نه ببخشید یه لحظه اشتباه کردم، این مجوزا رو گرفته بود. خب یعنی چی؟ چجوری تونسته بود این کار بکنه؟ بعد جالبتر این که 4 قرن بعد، یعنی قرن 16 حدودن، اصلا کلیسای کاتولیک اینو تو فهرست رسمی قدیس ها ثبت کرد، یعنی لقب قدیس بهش داد. این میدونین دلیلش اون میتونه به نظر من اولا احتمالاً اسمارت بودن اون آدم باشه، خیلی هوشمند بوده، راهی پیدا کرده، میگن نامه نگاری میکرده با مقامات بالا، اجازاتشون رو میگرفته، خیلی مصلحت اندیشانه این کار رو میکرده، لزوماً دنبال جایگاه ویژه‌ای برای زن نبوده، یعنی صرفاً در خدمت دین مسیحیت بوده. بعد خب اشرافزاده بوده، حتما حمایت مالی خوبی از اون سیستم میکرده. این چیزایی که در موردش میگن. حالا بریم سراغ بعدی. یه زن دیگه تو این سالای قرن 12 خیلی جالب توجه، الویز اگه اسمشو درست بگم، برخلاف هیلدگارد اصلا تو صومعه زندگی نمی کرده، می رفته تو محافل روشنفکری پاریس و اونجا حرف می زده، فعالیت می کرده، اصلا به خاطر نظرات و تفکرات شهره بوده، یه تایمی خیلی خوبی مجرد بوده تا یه سن قابل توجهی. بعد طی یه ماجرای عاشقانه با یک دانشمند و ادیب اون دوران خیلی شهره میشه، و ولی بیش اثر ادبی یا متنی چیزی ازش به جا نمونده که مثلا بتونیم بگیم دقیقاً چی فکر میکرده. خب منم مثل شما برام سواله، اصلا این دوتا زن با این میزان تفاوت چرا باید توی این بازه زمانی آخر قرن 11 اول قرن 12 مهم باشن و ما الان راجبشون بدونیم؟ استدلال مارین لگید اینه که اصلا یه تیکه داره تو همین فصل که نمیشه دو زن در قرن 12 هم. میگه این دوتا زن دوتا زیست متفاوت و دوتا نگاه مثلا کاملا متفاوت داشتن، یعنی یکی مذهبی یکی غیر مذهبی، اما به زعم اون یه سرنوشت حدودا مشابهی داشتن و اتفاقا یه جایی اصلا خلاف تصور ما اتفاق میفته. اون زنی که تو صومعه زندگی میکرد اصلا از 12 سالگی اون رو وقف دینش کرده بودن، با محیط بیرون در ارتباط نبود، توی جای ایزوله زنان زندگی میکرد، خیلی جالب تر فعالیت فردی و اجتماعی و ثبت افکار و ایناشو در پیش گرفته بود و خب دیگه تو اون مسیری هم که داشت میرفت موفق شد دیگه، آخری هم لقب قدیس رو بهش دادن، یعنی اون حد اعلایی که میخواست و بهش رسید. و یه زنی مثل الویز تو دنیای باز و جامعه روشنفکری احتمالاً چون تو اون محیط ایزوله نبوده، بیشتر تحت تاثیر این سرکوبی که سیستم بهش میکرده بوده و واسه همین احتمالاً هم هیچ وقت نتونسته اون تفکراتو بست بده و یک لقب و یک تاریخچه درست حسابی برخوش دست و پا کنه. اما خیلی جالبه بدونیم این که این خانم الویز هم وقتی که با همسرش، حالا همسرش نشده بود، بعد باردار شد، بعد همسرش شد و یه سری اتفاقای خیلی عجیب عاشقانه میفته، در نهایت یک مردی از خاندانشون که احتمالا قدرت خاندان دست اون بوده، من توی کتاب لگیت خوندم فکر میکنم عموی اون، جای دیگه خوندم در واقع داییش که احتمالا تفاوت ترجمه است، میاد اصلا اونو میبره و مجبورش میکنه توی صومعه زندگی کنه، اینم میره اصلا اونجا و بعد یه مدتی میشه مدیر اون صومعه، با اینکه دوست نداشته ولی خب مثلا چاره ای نداشته به خاطر اینکه حالا تو اون شرایط ازدواج و پنهانکاری و اونا بوده و از قوانین تخطی کرده و از این حرفا. ولی جالبه اونی که دستش بازتر بود، اونی که تو اجتماع بود، کمتر تونست خودش رو در واقع به اون جایی که میخواد برسونه. چرا؟ این تحلیل شخصی منه، فکر کنم چون اون کمتر تو سیستم قدرت تونسته بود خوشو حل کنه و هیلگارد راه رو پیدا کرده بود، راه رو از طریق مسیحیت پیدا کرده بود. یعنی این پاراگراف که نه، این چند تا جمله نظر من بود، به پای لگید ننویسینش. برگردیم به لگید. لگید میگه که حواستون به این نکته باشه که قرن 11 تا قرن 12 یه جنبش اصلاحگرانه‌ای در دین مسیحیت را افتاده بود، یه عده‌ای در واقع اصلاح طلبان دین مسیحیت بودن که میخواستن اون پول و قدرت طلبی که توی کلیسا دامنه همه این ساختار دینی رو گرفته بود، میگفتن این باید کم شه و ما باید برگردیم به اون مسیحیت اولیه، برگردیم به برابری و به معنویت. یعنی احتمالاً این دو زن خصوصا هیلگارد تحت تاثیر این جنبش اصلاح طلبانه اواخر قرن 11 تونستن یک راهی برای خودشون پیدا بکنن. یه چیزی که میخوایم تاکید کنیم بهش دوباره و حتما شما هم دیگه تا حالا من رفتم رو مختون دیگه قول میدم بار آخر باشه، یه چراغای روشن میشن خیلی زود خاموش میشن، اگر می کم تایم طولانی تری روشن میمونن، حمایت اون سیستم و اون قدرت مردسالار رو پشت خودشون دارن. یعنی احتمالاً الویز زن دومی که در موردش حرف زدیم اگه حمایت اون سیستم رو داشت شاید خیلی کارای بیشتری میکرد تا هیلگارد. نمیدونیم چون اتفاق نیفتاده، نمیدونیم. ولی مهمه که اون قدمی که شما برمیداری قرار نباشه ساختار قدرت رو متزلزل بکنه، منه در نطفه خفه میشه. خب امیدوارم تا اینجا حوصله‌تون سر نرفته باشه و در واقع اگر کیفیت صدا خوب نیست اینو این دفعه ببخشید، به خاطر اینکه خب همون میدونیم یه ذره استدیو رفتن و اینا سخته به خاطر این داستان کرونا و اینا. بعد من لپتاپ و دیوایس و اینترنت و همه چیم ایراد کرده، کلا توی مشکلات فنی به سر میبرم، برای همین اینو دارم با گوشیم براتون ضبط میکنم و سسته شبه. پس اگه که کم و کاستی داره بذارید به حساب قرنطینه و کرونا، امیدواریم بعد بهتر بشه. بریم سراغ ادامه بحث. زنها تو قرون وسطا اینکه فعالیت ها و کورسوهای امیدی که وجود داره تا بتونن یه خودی نشون بدن و یه انتخاب هر چند متفاوتی بکنن، باید اینو بدونیم توی این بحث خاص که آگاهانه و برآمده از یه آگاهی فمینیستی نیست. یعنی برابری طلبانه نیست، قرار نیست اینها از اون ساختاره سهم بیشتری به دست بیارن، صرفا راهکاری برای یه برون رفت موقتی از اون وضعیتی که دوچارشن. به عبارت دقیق تر لگیت میاد از لیندا گوردن یه چیزی نقل میکنه. حالا من این لیندا گوردن رو خیلی دوست دارم، بعدن شاید اصلا یه اپیزود در موردش حرف بزنم. تفاوت میان سنت و فرهنگ زنانه فمینیستی با نوع غیر فمینیستیش رو لیندا گوردن میگه. میگه فمینیست بر اساس مبارزه و یک تفسیر مناقشه برانگیز سیاسی بنا شده و صرفاً ایجاد شده اجتماع نیست. یعنی اینجوری نیست که یه هو توی اجتماع فمینیست جرقه بزنه یا برساخته یه زیرساختی از اجتماع باشه، بلکه چیزه، یه آگاهیه که اتفاقاً بخشش وارد مناقشه با قدرت میشه، بخش اعظمش اصلا موضوع سیاسیه و مبارزه میخواد، خیلی آگاهانه است. ولی اون سنت و فرهنگ زنانه هر چند هم که بیاد انتخاب متفاوتی بکنه و سعی کنه چیز کنه، حقی برای خودش دست و پا بکنه، آگاهانه نیست. بیاید کم سادش کنیم. میگه یه فرهنگ زنانه مثل همین موردی که توی قرون وسطا صحبت کردیم، گفتیم میرن تو صومعه و خودشونو وقف دین میکنن و اینا، با جامعه و اصول جاریش در تضاد دیگه، دست از فرزند آوری برداشته، ازدواج نمیکنه. اما این یه کنش فمینیستی نیست، چون اگه قرار ما رو به جلو حرکت کنیم، مبارزه کنیم، پس اصلا باید به بخشی از این فرهنگ زنانه هم نقد داشته باشیم، باز تعریفش کنیم، یه جای بشکنیمش، عوضش کنیم. خب ولی تو قرون وسطا این زنایی که ازشون حرف میزنیم میگیم شاخصن، تلاش کردن، فعالیت کردن و در واقع به طور قطع یه اکتی بیشتر از بقیه انجام دادن، اما همچنان به طور یقین دارن که زنا پسترن و اتفاقا میان از این پست بودنه ازش بهره میبرن. مثلا میگن ما ضعیفیم، ما اون جنس ضعیفیم، پس مسیح و خدا شفقت بیشتری به ما داره. یعنی متوجه منظورم میشید؟ یعنی اصلا نمیخوان بیان بگن ببین به منم وحی میشه، ببین منم مادر روحانیم، ببین منم خودم و وقف خدا کردم، پس من با تو برادر مؤمن مسیحی یکسانم. البته که نه، اصلا بای دیفالت پذیرفته که ضعیف و پستره، فقط دنبال یه راهکار کوچیکیه که در بره از یه سری چیزای دیگه. لگید یه پاراگراف شاکار داره به نظرم برای تمام کردن این بخش، من سعی میکنم نقل به مضمونش بکنم. میگه اگرچه زنان خصوصا تو سالهای اولیه مسیحیت تونستن یه فضای محدود برای خودشون ایجاد بکنن، خودمختاری داشته باشند و یک انتخابهای متفاوتی بکنن، اما یه بنیان فکری، یه روشی که تو آینده نسلهای بعدی بتونن به اون اتکا کنن و پیش ببرنش، دیولوپش کنن، توسعهش بدن، برن جلو، یه همچین بنیانی ایجاد نشد و هنوز سالها راه هست تا برسیم به یه بنیان فکری که قرار نیست زنها از پست بودن جنسیتشون و پذیرفته شدن اون سود ببرن. قرار نیست با محافظه کاری فضای امن درست کنن تا بتونن به یه انتخاب یه کوچولو مثلا متفاوت تر دست پیدا کنن. به معنای واقعی به جایگاهشون آگاه باشن، مثلا آگاهانه مبارزه بکنن و در این حال معترض باشن، ساختارها رو دست بزنن، حتی ساختاری که اگر اسمش زنان است. ممنون که حوصله کردید. قسمت دوم میدونم یه ذره احتمالا من سرحال تر نبودم، یه جاهای اوج و فرودش دست خورده. خلاصه این که دمتون گرم که همراهید. من خیلی ذوق میکنم، بعضی روزا زول میزنم به صفحه مانیتور و همینطوری آمار پلی پادکست رو هی نگاه میکنم، بعد میام میبینم 5 نفر استوری کردن، بیشتر ذوق میکنم. باور کنید بعضی روزا اصلا اینجوری هم که بودم اپیزود 2 اپیزود 3، ولی خب من تمام وقت کار میکنم، روزی 10 ساعت 12 ساعت کار میکنم، درسم هنوز تمام نشده، یه عالمه گرفتاری های دیگه دارم، بر همین اگه که یه کوچولو دیر و زود میشه اینا، بذارین به حساب این که کار اصلی من واقعا فمینیست آکادمی نیست، این یه چیزیه که فقط دوستش دارم و اصلا نمیخوام که متوقف بشه. یادتون نره با معرفی این پادکست یه انگیزه اساسی به من برای جلو رفتن میدین و از همه مهمتر این که کمک میکنیم هممون کنار هم یاد بگیریم، اگه جایی اشتباه میکنیم با هم اصلاحش کنیم، و از همه مهمتر این که کلی کتاب بشناسیم، کلی زن الهام بخش پیدا بکنیم و یه کامیونیتی اساسی داشته باشیم بین خودمون که بتونیم با هم جلو بریم. این با هم یاد گرفتنه، این کنار هم بودنه خیلی ارزش داره. یادمون نره که اگه مثلا ما زنها به هم کمک کنیم و جلو بریم، هر چند کوچیک شاید یه وقت این کمک کردنه این باشه که شما به دوستتون یاد بدید یه رزومه شغلی بر خودش بسازه، شما به دوستتون یاد بدین با اکسل کار کنه، همینقدر کوچیک ها شاید برای بعضیتون که خیلی پرفکت این تو کارتون خنده دار باشه، ولی من اینو تست کردم. یه وقت این که شما حتی به یه آدم یاد بدین چطوری چیز کنه، سرچ کنه با کلمه های غیر فارسی و بتونه به مقاله معتبر دست پیدا کنه، بتونه مثلا 4 منبع رو بخونه تا به یه موضوعی اعتماد کنه، بتونه پیج های سوشال مدیا و کانال های تلگرامی معتبرتری رو دنبال بکنه، سوال بپرسه، پرسشگر باشه. اینا همه باعث میشه ما به مرور جامعه بهتری داشته باشیم، زنهای بهتری داشته باشیم. از آقایون شنونده عذرخواهی میکنم، ولی قطعا زنها برای من اولویت دارن و من یه شعار شخصی دارم، میگم که اگر یک زن توسط من بتونه به بازار کار وارد بشه، بتونه یه کار بیشتری تو زندگیش بتونه بکنه، بتونه یه مهارتی برای رشد خودش یاد بگیره، فکر میکنم خیلی کار مهمی تو زندگیم کردم، از هر کار دیگه‌ای برای خودم کردم شاید مهمتر باشه و اتفاقا سودش به خودم برمیگرده. حالا ببخشید دیگه من بر رفتم. برام کامنت بذارین، دکمه سابسکرایب یادتون نره، اگه سابسکرایب کنید هر بار که اپیزود جدید بیاد سریع نوتیفیکیشن براتون میاد. دمتون گرم، من دیگه برم، خدافظ.